بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً امروز ارائه می‌دهد. ارتش آمریکا می‌گوید یک ایرانی مظنون به عضویت در سپاه قدس را در فرودگاه بغداد دستگیر کرده است. و افشین قطبی از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس استعفا کرد. ساعت 13 به وقت تهران. با سلام، مریم منظوری هستم با مشروع اخبار این ساعت در کنار شما. به گفته دیپلمات‌ها در وین، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً امروز چهارشنبه گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام این آژانس ارائه می‌دهد. این گزارش در نشست دو روزه آژانس در 7 و 8 آذر ماه بررسی خواهد شد. آقای البرادعی در گزارش ماه سپتامبر مهر ماه خود گفته بود که ایران برای حل ابهام‌های مربوط به فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی‌اش با بازرسان آژانس همکاری نکرده است. ایران اسناد ارائه شده به آژانس در این زمینه را جعلی و ساخته و پرداخته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌خواند. مدیر کل آژانس این هفته همچنین برای اولین بار گزارشی را درباره یافته‌های بازرسان آژانس در سوریه ارائه خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از ارتش آمریکا گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق فردی را در فرودگاه بین‌المللی بغداد دستگیر کردند که گفته می‌شود یک عضو ارشد ایرانی نیروی قدس سپاه پاسداران است. مسئولان امنیتی آمریکایی می‌گویند این فرد در پوشش حمل مصالح ساختمانی، مهمات و جنگ‌افزار وارد عراق می‌کرده است. هویت فرد دستگیر شده و زمان دستگیری وی بازگو نشده، اما در یک بیانیه ارتش آمریکا که شامگاه سه‌شنبه صادر شد آمده است که وی مقادیر نامشخصی کوکائین همراه داشته است. ارتش ایالات متحده سپاه قدس جمهوری اسلامی را به تجهیز، آموزش و حمایت مالی از شبه نظامیان عراقی به منظور ایجاد ناآرامی‌های فرقه‌ای در عراق متهم می‌کند. افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس استعفا کرد. افشین قطبی به خبرگزاری ایسنا گفت در هنگام بازگشتش به ایران، مسئولان باشگاه پرسپولیس وعده‌های زیادی در مورد فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا داده بودند، اما به وعده‌های خود عمل نکردند و اعضای تیم در حداقل شرایط کار می‌کردند. افشین قطبی اکنون ایران را ترک کرده و به دبی رفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، کشتی دیگری در آب‌های ساحلی سومالی ربوده شده است. این کشتی که روز گذشته به دست دزدان دریایی ربوده شد، تایلندی و دارای 16 خدمه گزارش شده است. روز گذشته همچنین یک کشتی هنگ‌کنگی حامل 36,000 تن گندم به مقصد ایران در دریای عدن ربوده شد. در همین حال گزارش‌ها حاکی است نفتکش ربوده شده عظیم عربستان سعودی اکنون در آب‌های سومالی لنگر انداخته است. ربودن این نفتکش سعودی که روز یک شنبه صورت گرفت، جسورانه ترین اقدام دزدان دریایی در آبهای شرقی قاره آفریقا شمرده شده است. و خبر دیگر این که فرمانده ارشد نیروهای ناتو در افغانستان پیشنهاد کرده است به منظور ریشه‌کن کردن خشونت‌ها در افغانستان، قدرت عمل بیشتری به رهبران محلی از جمله رهبران پیشین طالبان داده شود. ژنرال دیوید مکرنان، فرمانده آمریکایی نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان، گفت وی در گفتگو با مقام‌های آن کشور از شورای سخن به میان آورده است که رهبران محلی افغان در آن حضور خواهند داشت. فرمانده آمریکایی ناتو این طرح پیشنهادی را همانند جنبش معروف به شورای بیداری در عراق دانست. شورای بیداری در عراق پس از آن تشکیل شد که طوایف سنی مذهب در غرب عراق بر آن شدند تا برای مقابله با شبه نظامیان القاعده به نیروهای آمریکایی ملحق شوند. ساعت 13:04 است به وقت تهران و در این ساعت نوبت می رسد به مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا، که آن را همکارم جان خاکسا تهیه کرده است و در بخشی از آن به مسئله انتقاد گروهی از کارشناسان اقتصاد به سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد پرداخته می شود. با هم بشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما سازنده اون هستید. در برنامه امروز همکارم مانیا منصور از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو. مانیا سلام.
سلام جان، سلام به تو و سلام به همه دوستان خوب رادیو فردا.
دوستان، در برنامه امروز مانیا از وبسایت رادیو فردا تازه هایی برای شما خواهد داشت که اجازه بدید به موقع از این تحولاتی که در وبسایت ما رخ خواهد داد آگاه بشید.
مثل همیشه تو این برنامه اول به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن.
البته پیامک ها و آخرین ایمیل های شما، تازه ترین اونها رو برای شما میخونیم
و بعد میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، که سه شنونده درباره نامه انتقادآمیز 60 اقتصاددان به محمود احمدی نژاد با یکدیگر بحث میکنن.
پس با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
خب منتظرین صداتون رو بشنویم. جان بریم سراغ صدای شنونده ها؟
بریم و صدای اولین شنونده رو گوش کنیم.
من یه سوالی داشتم. اگر غرب واقعاً صداقت دارن، چطور تونستن کوزوو رو مستقل کنن، تیمور شرقی رو مستقل کنن، اما فلسطین رو نمیتونن مستقل کنن؟ با تشکر، رایان از خوزستان.
به حضورتون عرض می کنم که محمود احمدی نژاد مرد بسیار خوبی می باشد، چون فقط به طبقه سه نگاه می کند و واقعا حمایت طبقه سه می کند، طبقه سه را نگه می دارد و طبقه سه را دوست دارد. پس این مرد شریفی می باشد.
من در رابطه با سوال شما عرض کنم که دولت آقای احمدی‌نژاد بسیار موفق بوده است. ایشون 500 میلیون دلار به عراق دادن که 500 هزار جمعیت ما رو کشتن در خلال 8 سال جنگ و واقعا کمک‌های ایشون به فلسطین قابل واقعا تقدیره. ایشون حکومت جهانی فکر می‌کنم، ایران که اصلا دیگه مردم ما اصلا دیگه نیستن جزء آمار ایشون. و ایشون بسیار موفق بودن افغانستان و در آمریکای جنوبی. شما این چه سرمایه‌گذاری کردن؟ مردم ایران نباید فکر کنن که واقعا فقط اینها صاحب این نفت و این ثروت ایران هستن. آقا اشتباه نکنید. متشکرم، خدا نگهدار.
میخواستم بگم که این آقایون اقتصاددان ها با این نامه این که نوشتن کار اشتباه کردن و آب در هاون کوبیدن. این بیش نیست، به خاطر اینکه اولا بنابر عرف جامعه چون اقتصاددان هستن، پس بنابراین باید در زمینه مسائل بیماری های کودکان و نوزادان یا روانشناسی شخصیتی صحبت بفرمان. و بعدش هم که هیچ کدوم این آقایون مسلماً هیچ مدرک دکترای افتخاری از نماینده های معتبر دانشگاه های معتبر دنیا ندارن.
صدای تعدادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو شنیدید. دوستان باز هم یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در پیامک ها، در ایمیل ها و همینطور در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، نظر شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما، صدای فرداست. خب جان، همونطور که وعده داده بودیم میرسیم به آخرین ایمیل ها و پیامک های شنوندگان عزیزمون.
تلاش میکنیم که آخرین یا جالبترین اونها رو برای دوستانمون بخونیم. اولین پیامک چیه مانیا؟
شنونده ای به اسم مهران نوشته برامون: امیدوارم آقای اوباما جواب تشکر آقای احمدی نژاد رو نیز بدن و گفتگوها همین تبریک و پیشرسی ایران باشه.
شنونده ای در ایمیلش به ما میگه: شما فکر میکنید تو این دنیای پر از دروغ میشه رئیس جمهوری کشوری مثل آمریکا رو بدون حساب و کتاب بیارن رو کار؟ اینا همش حساب شده است. این شنونده میگه میخوان با اومدن اوباما چهره آمریکا رو بین کشورها خوب جلوه بدن.
شنونده ای که اسمشو ننوشته و معلوم نیست از کجاست برای ما گفته: آمریکا حقوق بشر رو فقط برای مردم خودش میخواد.
شنونده ای که اسمش رو در پیامکش ذکر نکرده میگه: اوباما زندان گوانتانامو رو میخواد ببنده و با این کار احساسات تروریست ها رو جریح دار میکنه. این شنونده در پایان پیامکش میگه: تاریخ قضاوت خواهد کرد.
و باز هم دوستانی که از گرونی شکایت دارن، حمید از کرج نوشته داد از گرانی بیداد از گرانی.
و مهدی از ایران در پیامکش میگه صلح و آرامش وقتی برقرار میشه که ظالمی در جهان نباشه.
ساسا نوشته من دانش آموزی هستم که امسال برای کنکور درس میخونم، اما باید چرا به فکر ادامه تحصیل باشم وقتی شخصی با مدرک فوق لیسانس مسافرکشی میکنه؟
بله، اینم نظر این شنونده. و ناصر از ایران در پیامکش میگه ای کاش میشد که آزادی رو تجربه کرد.
و شنونده دیگه ای نوشته سلام، حقوق زن در ایران رعایت نمیشه.
شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا
2-0-420-603-87-41-50 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2-0-42-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. قرار بود مانیاتو یک سری وعده‌های خوب رو به کاربران وبسایت رادیو فردا بدی. چه خبره تو وبسایت؟
خبرهای خوب از جان. تلاش می‌کنیم از ماه آینده وبسایت تازه رادیو فردا رو عرضه کنیم. حتما ببینید.
خب چه چیزهای تازه‌ای داریم در این صفحه وبسایت؟ صفحه اول وبسایت اگر بتونی توضیح بدی.
همه چی عوض شده. البته خبر و گزارش و همه چیزایی که قبلا تو وبسایت بوده هنوزم هست، اما شکل و شمایل تازه پیدا کردن. یعنی اینکه خیلی راحت‌تر میشه به خبرها دسترسی پیدا کرد، لینک‌ها راحت‌تر در اختیار کاربرا قرار خواهند گرفت. استفاده از عکس هم توی وبسایت تازه متفاوت شده، یعنی اینکه بیشتر جلب توجه میکنه. اما جان اجازه بده که دیگه بیشتر از این نگم.
قول بده که در برنامه‌های آینده توضیحات بیشتری رو به کاربران و شنوندگان رادیو فردا بدیم.
حالا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که 3 شنونده در اون شرکت کردند.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا 2 شنونده گرامی رادیو فردا از ایران شرکت دارند. موضوع بحث آزاد برنامه امروز نامه انتقادآمیز 60 اقتصاددان به آقای محمود احمدی نژاد که در این نامه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم رو مورد انتقاد قرار دادن. محمد از سیرجان و هوشنگ از بوشهر در این برنامه شرکت دارن. نخست از هوشنگ می‌پرسم انتقادهایی که اقتصاددانان از سیاست‌های اقتصادی آقای محمود احمدی نژاد به عمل آوردن، این انتقادها اصولاً درسته؟
در حقیقت محورهایی که اقتصاددان‌های کشور در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح کردن مسائل کاملاً اساسی و بنیادین هستش و ریشه در 30 سال مناسبات اقتصادی و سیاست‌های پولی اقتصادی کشور داره و در حقیقت نوک پیکان و توجه این مسائلی که مطرح شده و عمده ترینش در خصوص شرایط اقتصادی کشور، رشد اندک اقتصادی، بیکاری مفرط و وسیع، تورم، بحران پولی، سرمایه‌ای، فقر و عدم برآورده شدن توقعات اصولگرایان یا به عبارتی افتادن تشت نفت از بام رؤیاهای حضرات اصولگرا، محورهایی هستش که در قالب برخورد علمی اقتصاددانها با مسئله اقتصاد شده و اینها مسائلی هستش که شاید نو نباشه و سالیان سال از زندگیات استاد عظیمی گرفته تا تک تک دوستان عزیز اقتصاددان بر روی این محورها توجه کردند و نقاط مورد نظر خودشون رو بیان کردند برای یک نوع مشارکت بیرون راندن از این انزوای اقتصادی در داخل و خارج. اما فرکانس و نشانه هایی در طول این مدت خاصه در دولت نهم دیده نشده. من فکر میکنم تونسته باشم در این خلاصه صحبت اون بحثی رو که راجع به صحت و سقم این محورها نکته ای رو خدمت شما گفته باشم.
شنونده سومی رو هم موفق شدیم که باشون ارتباط تلفنی برقرار کنیم. سهیلا خانم هستن، شنونده رادیو فردا، از نروژ با ما تماس گرفته بودن و میخواستن که در این بحث آزاد شرکت کنن. حالا همین سوال من از شما میکنم سهیلا خانم. 60 اقتصاددان ایران نامه نوشتن به آقای احمدی نژاد و گفتن سیاست‌های اقتصادی شما غلطه.
درست بوده انتقادشون، ولی من یه شکی دارم به همه اقتصاددانا، چجوری فکر و طرز تفکرشون چی باشه، چی میخوان اونا و فرق میکنه. ولی انتقادشون خیلی خوب درست بوده، به خاطر اینکه در کشوری که دموکراسی نیست نمیتونه یه اقتصادی درستم داشته باشه، مسلمه.
اینجا من باید یادآوری کنم سهیلا خانم، این اقتصاددانهایی که از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد انتقاد کردن، طیف گسترده‌ای هستند و وابسته به یک دسته خاص سیاسی نیستند. اگر اجازه بدید بعد باز برمیگردیم و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. میریم به سراغ محمد که از آغاز برنامه تا حالا سکوت کرده.
اصلا میگم که مسلماً خیلی از این انتقادهایی که از سیاست‌های دولت نو شده صحیح می باشه. این اقتصاددانان چون از طی گروه خاصی نیستن، من از کلی رو در نظر میگیرم. خیلی چیزا هست که نادیده گرفتن، یا به علت مسائل درونی سیاسی و خفقانی که هست نتونستن اصلا بیانشون کنن.
خب سهیلا خانم، صدای شما رو شنیدیم که گفتید درسته.
بس.
این اقتصاددان ها نامه اونها 35 صفحه بوده، به مسائل مختلفی اشاره کردن که یکی از اونها اینه که آقای احمدی نژاد در سیاست هایی که با کشورهای خارج، سیاست های تنشیزا اسمشو گذاشتن که ایشون دنبال کردن، باعث شده که روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارج دچار اشکال بشه و ایران ناچار بشه که خسارات سنگینی رو بپردازه.
مسلمه که تاثیر داره. اصلا نمیشه گفت که این سیاست داره در مورد اقتصاد. اینا رو حرفای خودشون ها رو تحلیلای خودشون دارن میرن. اینا دلشون که نسخته برای مردم، که پولی مردم، که پولی نفت به هر حال مفته میدن، پول نفت در میارن و بعدم برهد. یه کاری به آینده هم ندارن که آینده این مردم چی میشه. صبح پس صبح که نفت تموم میشه، کی میخواد این کشور داری کنه؟ کدوم اقتصاد؟
هوشنگ، به سراغ شما میام. صحبت های دو شنونده رو شنیدید، سهیلا خانم چه گفتند و محمد، به طور خلاصه اشاره کنید که شنوندگان ما متوجه بشن چه نوع انتقادهایی رو این اقتصاددانها به عمل آوردن.
ابتدا از شما اجازه میخوام در حد یک دقیقه فرصت کوتاه جنبندی صحبتهای محمد و خانم سهیلا، اگر اشتباه نکنم از نروژ، رو برای شما بگم. این دوتا دوست عزیزم نمایه ای از وضعیت برخورد عمومی که ما با این مسئله اقتصاد داریم رو در گفته ها و فرمایشات خودشون آوردن. ضمن این که نکته ای رو که سرکار خانم در خصوص دموکراسی و عدم دموکراسی گفتن، اینجا میخوام عرض کنم که اقتصاد خصوصا در این نامه، این بحث دموکراسی که یک تبدیل به یک چوبش کردن، این بحث اصلا مطرح نیست و خواهش میکنم که ما خلط بحث نکنیم. نکته اساسی که در توجهات اون نکات اقتصاددانها روی اون اصرار ورزیدن، دو عامل بسیار مهمش که یکی بیکاری هستش و دو بحران پولی مالی هستش. با توجه به وضعیتی که نفت در جهان به وجود اومده براش و سیاست‌های پولی که صندوق عمران توسعه کشور با توجه به سامان بخشیدن به یارانه به عنوان پایه ثروت ملی و هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر داره، به نظر میرسه که رفتار دولت با این مسائل و رفتار دولت به توجهات اقتصاددان‌ها همچنان از یک موضع پدرسالارانه و از موضع اخلاقی هستش. این بزرگترین ضعف جناح دولتی هستش در برخورد با مسائل اساسی و ابتدایی و پایه‌ای چیزی به نام اقتصاد. ما در جهان اقتصاددان بزرگی رو داریم به نام پال مراد که کتابی مثل مرگ اقتصاد، اقتصاد پروانه رو نوشته. اون اشاره بسیار ظریف و جالبی رو به قرن حاضر داره و این قرن رو قرن مهاجرت می نامه. و در این خصوص عنوان میکنه که در نیمه اول قرن 21 جهان درگیر با یک مسئله بسیار کلیدی هستش و اون جدال میان مصرف کننده یا به عبارتی مصرف و تولید هستش و بعد نتیجه گیری میکنه که این جدال اتفاقا نمیتونه جدال ایدئولوژی باشه، چرا که نهادهایی ممکنه وجود داشته باشن که بخوان جهت بدن اما این جهت پذیر نیست، بلکه یک مفهوم بیشتر نداره. انسان قرن حاضر به دنبال این هستش که کالای خوب و مصرف کننده خوب باشه و اصلا به دنبال این نیست که کف، خوراک، مدرسه، مخابرات، تاب و سایر تولیدات مصرفی روزانش تولید کننده چه ایدئولوژی هستش، بلکه اون میخواد چیزی رو که پرداخت میکنه ارزش اون رو داشته باشه و اگر نداشته باشه ارزش خوب بار میکنه، جمع میکنه و به جای دیگه مهاجرت میکنه. به این خاطر ارمراد این قرن رو قرن مهاجرت نامیده. من این گریز رو زدم به این خاطر که این مسئله رو عنوان کنم. دو مسئله بیکاری گسترده، تورم و بحران پولی که نتیجه سیاست گذاری های بسیار غلط و ابتدایی به خاطر وجود مراجع تعدد تصمیم گیرنده در خصوص مناسبات مالی پولی و سیاست های اقتصادی
که من الان دارم میگم میونه حرفتون همونه که شما خودتونم گفتین پدر سالانه و اخلاقی. یه جامعه سالم که نیست که دموکراسی میخواد. این صحبته که کردن اقتصاد در مورد چیز مالی جامعه سالمه و که جامعه ما سالم نیست. دیکتاتوریه، کسی که اصلا نمیتونه برنامه ریزی کنه رو سرمایهش، رو پولش، اقتصاد اصلا نمیدونه فردا چی میشه، صبح از خواب بلند میشه کره نیستی که قیمتش رفته بالا. این کشور که اصلا اقتصاد سالم نداره، همونطور که میگون بالا تصمیم میگیرن پدر سالانه، خودتون دارین میگون دیگه، یعنی که دموکراسی نیست. چطور میشه دادم در مورد دموکراسی حرف نزنه تو این کشور؟
من نمیگم
اقتصادش ناسالمه و مریضه.
من میخوام یه چند کلمی هم محمد رو صداشو بشنویم، باز برمیگردم که شما لطف کنید و نظراتون رو بیان کنید. محمد، نظر شما چیه؟
بله، میخواستم در رابطه با صحبت شیخان بگم که این مهاجره تو یا رفتن از جایی به خاطر جایی که اقتصاد بهتر، امری که برای همه هم کامپذیر نیست. از یا موقعیت دارن یا نمیدونم سرمایه کاریش دارن، میتونن حالا این طرف اون برای همه مسلم نیست. و در رابطه با صحبت سهیلا خانم در رابطه دموکراسی، واقعا هم همینجوره. وقتی یه اقتصاد آزاد نداشته، وقتی در انصار یه عده خاصه و عده دیگه دلتی که آزادی نیست، دموکراسی نیست، نمیتونن مثلا نظرات خودشون و عقاید خودشون در این اقتصاد شرکت کنن. یه خاصیه و اونا هم طبق ایده خودشون پیش میرن و هر کار خودشون میخوان سعی میدونن انجام میدن و این هم مسلمه که خودشون به تنهایی و عده خود نمیتونن این اقتصاد به هم سردرگم رو درست کنن. پس باید هر چه زودتر از نظر آزادی باشه، دموکراسی برقرار بشه که بتونن همه آزادن، همه افسار، همه حزب و از همه کارگری و از تمام ارگان ها و قشب بتونن توی اقتصاد سعیم باشن که شاید بشه اقتصاد خود در پای خودش باشن.
خب، صحبت های محمد رو شنیدید. اینجا میخواستم یک یادآوری کنم. آقای احمدی نژاد در همایش ملی طرح تحول اقتصادی در صحبت‌هایی که با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا داشتن، ایشون بدون اشاره به انتقاد اقتصاددانان گفتند که برخی مسئله اقتصادی رو که در آمریکا به عنوان تاکتیک اقتصادی مطرح میشه، میخوان به عنوان تئوری اقتصادی در کشور، یعنی در ایران مطرح بکنن. آقای احمدی نژاد نامی از اقتصاددانها نبرد ولی اضافه کرد ما خواهان مدلی اقتصادی هستیم که بر اساس استعدادهای ذاتی و نیازهای کشورمان طراحی شده باشه. از هوشنگ میپرسن این چه نوع اقتصادی میتونه باشه؟ هوشنگ جان،
من توجه شنوندگان عزیز رو به دو نکته از فرمایشات دو تا وزیر محترم کابینه دولت جناب آقای احمدی نژاد جلب میکنم. بحث اقتصاد هست. سوال میشه از وزیر محترم امور خارجه که بفرمایید جناب آقای متکی که نظر شما راجع به اقتصاد چی هستش و شما معتقده به چه نوع اقتصادی هست؟ پاسخ جناب آقای متکی این هستش که من معتقده به اقتصاد آزاد هستم. این یک. دو، این فرمایش رو بذارید در کنار فرمایش جناب آقای جهرومی وزیر محترم کار در خصوص سیاست‌های پولی دولت که عنوان می‌فرماند در طی سال‌های دولت نهم پول ملی 50% کاهش ارزشی داشته. صورت مسئله کاملا واضح هستش. مسئله بر سر تعدد مراجع تصمیم. ما در خصوص مسئله نفت با فروشنده‌های نفت یا گردانندگان اصلی بازار نفت در داخل کسانی هستند که منافع خودشون رو دنبال و منافع بر اساس رانت‌ها و سیاست‌ها و مدل به قول معروف مدل خاص خودشون هستش. با توجه به زیربناهای اقتصادی، زمین‌های کشوری، منابع متعدد و سرمایه‌ای که در کشور وجود داره، چطور میشه که وزرای محترم کابینه نهم این اعتقادات بسیار زیبا رو داشته باشند اما در عمل اون دلسوزی های اقتصاددانان، طراحان مدل های اقتصادی بومی ما رو ندیده میگیرند؟ این برمیگرده به اون مراکز تصمیم گیری، مراجع تصمیم گیری که به نظرم بیش از اون که شنونده باشند به دنبال پاسخگویی با مخالفان خودشون هستند. ببینید وزیر محترم اقتصاد و دارایی در همین نشستی که جناب علی اشاره فرمودید عنوان کرده که ما به دنبال نقد این نامه هست، یعنی داریم تحلیل میکنیم که نقدش کنیم. یعنی به دنبال این نیستند که این مسائل و عناصری رو که شاخصهای زمین خوردگی اقتصاد ملی ما رو و بین المللی ما رو عنوان میکنه رو تسری بدن، شناخت کنن و برطرف کنن موضوع رو. درست هستش هیچگاه نمیشه اتفاقی رو که در عرصه مثلا 30 سال 40 سال 50 سال افتاده یا 100 سال کشف نفت در ایران افتاده رو یک روزه یا 4 ساله حل و فصل کرد، اما میشه مبانی اون رو تسری داد و سازه ای رو طراحی کرد با توجه به بومیت اقتصاد ایران که راهگشا باشه. به نظرم چند تا از شاخصهایی که 60 اقتصاددان دانشمند ما عنوان کردن دقیقا ارتباط با بومیت اقتصاد ایران داره و رشد بسیار ضعیف اقتصادی ایران مربوط به رشد بسیار ضعیف اقتصاد آفریقا نیست. رشد اقتصادی ایران رو مد نظر دارن. و اختلال در تعاملی که با جهان وجود داره. ما از این صرف نظر اگر بکنیم یا و متمرکز بشیم در داخل، فقر گسترده ای که دامنگیر شده، این رو چجوری میشه پاسخ بهش داد؟
شما دارین درست میگون. اگه که ما چند تا دیگه حزب داشتیم، حزبای مختلف از چپ تا راست تو کشورمون، وقتی که میان بودجه را تعیین میکنن و این قسمت بزرگی از این بودجه را میذارن برای نظامی، برای نمیدونم این اتم ها، این چیزا که دارن درست میکنن و این چیزا باشه، مردم نون خوردنش نداشته باشن و قسمتی خیلی کمترش برای مردم میذارن، این میشه بدون دموکراسی توی کشوری. وقت میتونه چند تا حزبن میتونه روزنامه دارن، مردم دارن پشتشون، مردم که بهشون اعتماد دارن به این حزب و اینا میتونن بهشون اعتراض کنن. آقا 40% بزرگی بودجه رو گذاشتیم برای مسئله نظامی، نون خوردنمونه، بهداشتمونه، مسئله تاقه که باید بالا سرمون باشه، ما این چیزا رو احتیاج داریم.
دوستان برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنیدید. سه شهروند ایران آزادانه در برنامه صدای شما صدای فردا عقایدشون رو بیان کردند درباره انتقاد 60 اقتصاددان از سیاست‌های اقتصادی آقای محمود احمدی نژاد. سپاسگزارم از هر سه شما که در این برنامه شرکت کردید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکسان ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم
و من مانیا منصور به شما خدا نگهدار میگویم، ولی یادتون نره پیشنهادات و انتقاداتتون رو از ما دریغ نکنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
فرمانده نیروی مقاومت بسیج ایران اعلام کرد گشت‌های عملیاتی بسیج که از چند ماه قبل به طور آزمایشی آغاز شده است از روز هفتم آذر ماه سراسری خواهد شد. فرمانده بسیج میگوید این گشت ها در ارتقای امنیت مؤثر است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
مجله هفتگی صدای شما صدای فردا را شنیدیم. یادآوری میکنم که امروز در مجله شبانگاهی و نیمه شب رادیو فردا و فردا ظهر میتوانید برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا را بشنوید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در فرصت باقی مانده چند اسمس برای شما میخونم. نادر دانشجوی ارتباطات از قبرس برای ما نوشته است: به نظر من اگر دولت واقعا قصد ایجاد امنیت دارد، بیسوادی، فقر و بیکاری را ریشه کن کند، نه اینکه اسلحه دست بسیجی داده و مزاحم مردم شود. شنونده دیگری از شهرستان آمل نوشته است: من و تمامی دانشجویانی که در دانشگاه درس می‌خوانیم هیچ آینده شغلی را برای خود متصور نیستیم و تنها امید ما مهاجرت کردن از ایران، سرزمین بیکاران با سواد است. و سید ابراهیم از بندرعباس هم نوشته است: ایران با وجود همه تحریم‌ها و تهدیدهای بین‌المللی دارای هزاران سانتریفیوژ است. با ما بمانید در بخش دیگر خبری رادیو فردا.